بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد خدمت دوستان عزیز و ارجمند. درباره وابستگی دو سه تا نکته دیگه هم عرض کنم. یه نکته این که درباره هم‌هویتی با دارایی ها و داشته ها، هیچ شکی نیست که ما نیازمند اشیاییم، نیازمند وسایلیم، نیازمند افرادیم. در حدی که اشیا و وسایل رو داشته باشیم، ازشون واقعا لذت ببریم و خوشحال باشیم، هیچ اشکالی نداره. هیچ واقعا اگر کسی گفت که نباید از اینها لذت ببریم، از آنچه که داریم، راه نادرستی رو در پیش گرفته. مسئله فقط سر اینه که بیش از حد به اونها وابسته نباشیم و اجازه ندیم که این وابستگی زندگی رو از ما بگیره. سوالی که احتمالاً تو ذهن خیلی ها ممکنه پیش بیاد اینه که اگر ما بخوایم اینجوری مستقل و وارسته باشیم، تکلیف عشق چی میشه؟ تکلیف روابط انسانی چی میشه؟ اتفاقا میخوام به شما دوستان عزیزم عرض کنم که عشق به معنای واقعی کلمه زمانی ایجاد میشه که وابستگی وجود نداشته باشه. یعنی اگر من چنان به یک کسی وابسته باشم که اگر نباشه زندگیم ویران بشه، با کوچکترین رفتارش میتونه منو تحت تأثیر بذاره، بنابراین حفظ کردن چنین کسی در واقع دفاع از خودمه. عشقی که مبتنی بر وابستگی باشه، این عشق به معنای واقعی کلمه نوعی خودخواهیه. اما وقتی که من از تو آزادم و به شکل بیمارگونه به تو وابسته نیستم ولی تو رو دوست دارم، این معناش اینه که عشق خالصه. بنابراین ما وقتی که از احساس تملک انسانها دست برمیداریم، اون وقت احساسات منفی دیگه وارد رابطه نمیشن و عشق رو به معنای واقعی کلمه تجربه میکنیم. دوای پدر و مادرم همینجوره. ممکنه کسی بگه که دوست داشتن بچه یعنی اینکه با همه وجود وابسته باشیم به بچه. اتفاقا وقتی ما با همه وجود به بچه وابستیم، دیگه بچه رو دوست نداریم، بچه رو برای خودمون دوست داریم. بچه هم اینو زود متوجه میشه، میفهمه که ما از او داریم وسیله میسازیم برای خوشحالی خودمون. ولی وقتی که من از بچه آزادم ولی همچنان دارم بهش عشق میورزم، اینجا عشق خالصه. بنابراین مادری که وابسته است بچه‌شو دوست داره، مادری هم که وابسته نیست بچه‌شو دوست داره. فرق این دو تا چیه؟ فرقش اینه که اونی که بدون وابستگی دوست داره، ترس و نگرانی و اضطراب و استرس بیش از حد وارد رابطه نمی کنه و به بچه فضای بودن میده. ولی اونی که با وابستگی بچه‌شو دوست داره، با احساسات منفی دائما بچه رو اذیت میکنه. بنابراین نگران عشق نباشید. یعنی وابسته نبودن نه تنها عشق رو از بین نمیبره، بلکه به معنای راستین کلمه به تولد عشق فرصت میده. بهترین شمس و مولاناست. این دو نفر به هم وابسته نبودن واقعا. یک دلیلش هم اینه که این همه با هم اختلاف نظر داشتن، ولی عشق رو تجربه کردن به خاطر اینکه هر دو مستقل بودن و روی پای خودشون تونسته بودن وایستن. وقتی که من به شکل بیمارگونه به شخص دیگه اتکا میکنم، یکی از اولین قربانی ها عشق خواهد بود. بنابراین عشق رو در وارستگی باید جست و آزادی، نه در وابستگی و اسارت. خب نکته آخری که درباره مالکیت و وابستگی بگم اینه که خیلی جالب اینه که ما به خود اشیا وابسته نمیشیم، به درکی که از اشیا داریم وابسته میشیم. دقت میکنید؟ به همین خاطره که یک شی برای من جوریه که تمام زندگیمو میگیره، ولی همون شی برای کسی دیگه که داره با من زندگی میکنه هیچ ارزشی نداره. بنابراین در خود اشیا قدرتی وجود نداره. این قدرت رو ما داریم به اشیا میدیم که بر ما تسلط پیدا کنن. مولانا میگفت آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی هلاک کشتی است. آب اگر زیر کشتی باشه باعث حرکت کشتی میشه، همون آب وارد کشتی میشه، کشتی رو نابود میکنه. دارایی های ما مادامی که سوار ما نشدن به کار ما میان و ازشون بهره میبریم. به محض اینکه سوار ما شدن دیگه خاصیت های خودشون رو از دست میدن. به همین خاطره که این قدرت در ذات اشیا نیست که بر ما سلطه پیدا کنن. ماشین چه قدرتی داره واقعا؟ یه ماشین فرض کن 1 میلیارد تومانی، خود اون ماشین چه قدرتی داره که بخواد ذهن منو بگیره؟ این قدرت رو من به ماشین میدم که ماشین بر من سوار بشه. دیگه وقتی که من وابسته شدم به ماشین، ماشین سوار من شده، من دیگه سوار ماشین نشدم. بنابراین هدف این نیست که بریم به طرف بیشی بودن، به طرف نداشتن، به طرف فقر و گداصفتی. نه، شما میتونید میلیاردر باشید ولی وابسته نباشید، میتونید 100 تومن پول داشته باشید ولی بهش وابسته باشید. هر چه که هست در درون شما اتفاق میفته، در بیرون اتفاق نمیفته. ما فقط میخواییم اون رابطه ای رو که با اشیاء داریم تعریف کنیم، اون رابطه وابستگی نباشه. اگر این نبود، لذت و شادی و همه چی داخلش میاد. یک درویشی کتاب مرحوم نراقی رو که درباره اخلاق بود خونده بود. کتاب خیلی زیبایی است درباره زهد و بی‌تعلقی و بی‌اعتنایی به دنیا، خیلی حرفای جالب داخلش. از این شهر دوری پا میشه میاد کاشان که بره آقای نراقی رو ببینه و فکر میکنه که آقای نراقی توی ویرانه داره زندگی میکنه، هیچی از دنیا نداره. میره و میبینه اتفاقا مرحوم نراقی خونه ای داره و خیلی مفصل و تشکیلات و پول و همسر و بچه و اینا. خیلی به حالت انکار میفته، میگه این مرد کتاب نوشته درباره ساده زیستی و زهد و خودش اینقدر مجلل زندگی میکنه. ولی با این حال میگه چون اومدم تو اینجا میرم ببینمش. اتفاقا میاد و مرحوم نراقی رو میبینه و نراقی میفهمه که این شخص چه مشکلی داره. یه مدتی پیش نراقیه و بعدش هم میگه من با اجازهتون میخوام برم. نراقی بهش میگه میتونی بیشتر بایستی؟ میگه نه میخوام برم کربلا و عازم زیارت هستم. نراقی میگه خب باشه با هم بریم کربلا. میگه که آقا من همین الان میخوام راه بیفتم، شما تا بگید فلان چیزو به فلان کس بدن و نمیدونم اختیار فلان کارو به فلان کس بدید یک هفته طول میکشه فقط. گفت نه همین الان بریم. گفت واقعا؟ گفت آره. پاش بدن با هم راه افتادن. یه 5 6 کیلومتر رفتن، این درویش یادش افتاد که اون کشکولش رو جا گذاشته داخل خونه نراقی. وایساد و گفت که من نمیتونم برم کربلا، باید بریم کشکول رو بیاریم بعد برگردیم. گفت آقا بریم اولین شهری که رسیدیم من برای 50 تا کشکول میخرم. گفت نه من با اون خاطره داشتم، خیلی اون رو دوست داشتم، بدون اون اصلا زیارت من نمیچست. هر چی صحبت کرد قبول نکرد. گفت تا نریم و اونو نیاری من حالم خوب نمیشه. بعد نراقی گفت که من نمیخواستم بیام کربلا، فقط خواستم بهت بگم که من اون همه خونه و زندگی و همه چیزو در یک لحظه ول کردم اومدم. شما یک کشکول رو نمیتونید ازش بگذرید، این دنیاست. دقت میکنید؟ بنابراین دنیا اشیا نیستن، نسبتی که ما با اشیا برقرار میکنیم اونا رو به دنیا تبدیل میکنه که ناپسند میشن. ماشین بیگناه واقعا چه کاری کرده که ما بگیم بد دنیاست؟ نه ماشین خیلی هم عالیه، ولی وقتی من چنان به ماشینم، به خونم، به نمیدونم وسایل خونم، به دفتر کارم، به شغلم وابسته میشم که دیگه بدون اون من هیچی نیستم، اینجا من دارم به خودم بی احترامی میکنم به نظر من. بنابراین مسئله نداشتن نیست، مسئله وابستگی افراطی نداشتنه. این دوتا رو باید از هم جدا کنیم. بریم سراغ سومین ساختار نفس. سومین ساختار نفس خواستنه. اولی یکی انگاری بود، یعنی هویت سازی بود. دومی مالکیت بود. سومین ساختار نفس خواستنه. دوستان خواستن با نیاز فرق داره. تو روانشناسی در این موضوع صحبت میشه. ما نیاز داریم و حق انسانی ماست که نیازهای خودمون رو برآورده کنیم. اما نفس غالبا به نیازها و برآورده کردن نیازها اکتفا نمیکنه. نفس دائم میخواد بیشتر جمع کنه، بیشتر داشته باشه، به همین خاطر بیشتر میخواد. پس خواستن امری نفسانیه ولی نیاز امری انسانیه. هیچ انسان بزرگی با نیازهای طبیعی ما مخالف نیست. اصلا ارضای نیازها پایه اساسی هر گونه رشد انسانی و اخلاقی و معنویه. اما وقتی ما شعله خواهش رو در درون خودمون فروزان میکنیم و چیزهایی رو که نیاز نداریم اونا رو میخواییم، آرام آرام ما دورور خودمون رو شلوغ میکنیم با چیزهایی که تو زندگی ما بود و نبودشون یکسانه. ازتون خواهش میکنم تو ذهنتون یک لحظه تجسم کنید 3/4 وسایلی که تو خونتون جمع کردید اصلا نباشه. ببینید چه مشکلی براتون پیش میاد. من قسم میخورم تا 50 سال بعد به هیچ کدوم از اونها احتیاج نخواهید داشت. ولی ما همه رو داریم جمع میکنیم و اصلا زندگیمون رو گذاشتیم برای اونا. محمد تقی جعفری خدا رحمتش کنه میگفت بزرگترین مشکل ما اینه که زندگی رو فدای تهیه وسیله زندگی کردیم. یعنی ما زندگی نمی کنیم، ما داریم وسیله زندگی جمع می کنیم و یه روزی هم که دیگه وسایلمون جمع شده میبینیم اصلا دیگه حال و حوصله زندگی اصلا نداریم. بنابراین زندگی رو اصل قرار بدیم، نه خواستن چیزهای زائدی که معمولا در زندگی ما چندان کاربردی ندارن. خواستن به نظر بودا ریشه تمام رنج‌های بشریه. یعنی ما رنج می‌بریم چون چیزی رو می‌خوایم و بهش نمی‌رسیم و چیزی رو نمی‌خوایم و اون به ما می‌رسه. از این جهت بودا میگفت اگر ریشه خواستن رو در خودتون بخشکانید رنج به تمامی پایان می‌یابه و واقعا هم حق با بوداست. یعنی خواستن رو باید کنار گذاشت. بایزید بسطامی میگه من در یک حالت مکاشفه خداوند ازم پرسید چه می‌خواهی؟ گفتم میخواهم که نخواهم. دقت میکنید؟ من نخواستن را میخواهم. به خاطر اینکه بایزید فهمیده بود تحقق تمام خواستنها در نخواستنه. اون موقع که نمیخواهی همه دنیا مال توست، ولی خواستن انسان رو حقیر میکنه و کوچک میکنه. نیاز نها، خواستن. انسانهایی که بیش از حد میخواهند باید بدونن که ریشه خواستن زیاد نقصه. انسان هر قدر ناقص‌تر باشه و کمبود بیشتری داشته باشه بیشتر میخواد. یه شعری مولانا توی مثنوی داره، میگه آدمی که موی خیلی زیبایی داره، هرچی کلا بهش بدی کلا رو پرت میکنه، میگه این کلا موی زیبایی منو پنهان میکنه، ولی آدمی که کچله یا تاسه اون عاشق کلاست. بعد مولانا میگه منظورم از کلا پوله. انسانی که نقص شخصیتی داره کلاه پول، دنبال کلاه پول میگرده تا اینو بذاره روی نقصهای شخصیتی و این نقصها رو بپوشونه. انسانی که اون نقص رو نداره نیازی به اون خواسته ها نداره. بنابراین اگر سرمایه تو خودت باشی نیازی نداری به اینکه بخوای با خواستن چیزهای زائد احساس بودن بکنی. این خواستن که از نقص و کمبود سرچشمه میگیره یواش یواش ما رو میندازه توی فرایندی، به دست میاریم راضی نمیشیم، فکر میکنیم باید بیشتر به دست بیاریم، به دست میاریم باز راضی نمیشیم، باز فکر میکنیم باید بیشتر به دست بیاریم، باز به دست میاریم چند روز خوبه حالمون دوباره راضی نیستیم. همینجوری چرخه خواستن رضایت کاذب یا موقت راضی نشدن، خواستن رضایت کاذب راضی نشدن حقیقی، و این چرخه ادامه پیدا میکنه. این خواستن یواش یواش ما رو دچار یک عادت بیمارگونه و کاذبی میکنه به نام افزون طلبی، یعنی همون حرص، یعنی همون آزمندی، که انسان دیگه هر چی به دست میاره دیگه راضی نمیشه. این افزون طلبی که نیاز روانی به بیشتر و بیشتر داشتنه، یواش یواش انسان رو به سیری ناپذیری میکشونه، و وقتی انسان سیری ناپذیر شد دیگه محال روی آرامش رو ببینه. یک آیه توی قرآن داریم که میگه هر چی توی جهنم سنگ و آدم میریزن، هی میگه هل من مزید، یعنی بیشتر میخوام بیشتر میخوام. مولانا میگه منظور از جهنم انسانه، نفس انسانه. این نفس ماست که هر چی میریزیم توش در خودش فرو میکشه و میگه بازم میخوام بازم بیشتر میخوام. دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست، کو به دریاها نگردد کم مکاست، هفت دریا را در آشامد هنوز، کم نگردد سوزش آن خلق سوز، سنگ ها و کافران سنگ دل، اندر آیند اندرو زار و خجل، هم نگردد ساکن از چندین قضا، تازه حق آید مرو را این ندا، سیر گشتی سیر گوید نه هنوز، اینت آتش، اینت تابش، اینت سوز، اینت یعنی عجبا. و بعد میگه این نفس ماست، این جهنم نیست، نفس ماست که این ویژگی رو داره. این خواستن بیقراری، ناآرامی، ملال خاطر، استراب، نارضایتی و رقابت به بار میاره و باعث میشه که دنیا به جای نامناسبی تبدیل بشه. دوستان اگر خواستنهای افراطی یه عده آدم نبود که کاخها برافراشتن و میلیاردها دلار و یورو پول جمع کردن، این سیستم ناعادلانه توزیع ثروت در جهان حاکم نمیشد و اون وقت میدیدیم که زمین برای نیازهای طبیعی ما به اندازه کافی داره. یعنی اگر همه راضی و قانع باشیم زمین برای ما کافی است، اما حرص عده ای از این آدمیان زمین رو به جهنم تبدیل کرده. بنابراین ما باید مراقب خواستن باشیم. هر وقت خواستن داره به حرص و زیاده خواهی و سیری ناپذیری کشیده میشه، سعی کنیم ترمز رو بکشیم. چهارمین ساختار نفسانی جداسازیه. نفس اهل جداسازیه. اصلا نفس با رقابت و با شکایت و با عیب‌جویی و دشمنسازی تغذیه میکنه. حیات نفس در گرو غیره. حیات نفس در اینه که بیگانه ای غیر از منی وجود داشته باشه و نفس بتونه از طریق جنگیدن با اون بیگانه احساس آرامش و شادی رو برای خودش داشته باشه. بنابراین نفس به شدت طرفدار جداییه. هر ایده ای، حتی ایده خداپرستی، حتی مذهب و دین، حتی عرفان، فرق نمی کنه که بین انسانها فاصله بیاندازه، در نفسانی بودنش نباید شک کرد. دقت میکنید اون گوهر راستین انسانه که دنبال یگانگیه، دنبال دوستیه، دنبال آشتیه، دنبال صمیمیته. اما نفس از صمیمیت میترسه. حیات نفس در گرو فاصله است. هرقدر فاصلهش با دیگران بیشتر باشه امنیت و آرامشش بیشتر میشه. به همین خاطره که نفس دائما در حال دفاع است و دیگران رو هم در حال دفاع قرار میده. شما دیدید دو تا آدم نفسانی کنار هم قرار میگیرن، دائم دارن به هم دیگه حمله میکنن. چرا؟ چون نفس حیاتش به تفکر غیره و وقتی غیر وجود داشت باید با او بجنگم، ثابت کنم من از او برترم، و اینجوری دائم زندگی به جنگ تبدیل میشه. در مقابل این ویژگی جداسازی دیگران، کاری که باید بکنیم بیواکنشیه. بیواکنشی یعنی این که اجازه ندیم نفس دیگران روی ما تأثیر بذاره. دوستان این خیلی مهمه ها. شما میبینید یه کسی یه جمله تلخی به شما میگه تا روزها دیگه نمیتونید بخوابید، شبها خوابتون نمیبره، یه جایی اتفاقی میفته و شما چنان براشفته میشید که دیگه حالتون بد میشه. اکارت توله خیلی تمرین زیبایی میده، میگه که هر چیزی که اذیتتون میکنه اجازه بدید از شما عبور کنه بره اون طرف شما، یعنی خودتون رو شفاف در نظر بگیرید، اجازه بدید اون بره. خودش مثال دزدگیر ماشین رو زده، شما به صدای دزدگیر ماشین حساسید و همسایه‌تون هم ماشینش رو در خونه شما میزنه، هر روز سر ظهر یا سر شب که شما میخواهید استراحت کنید صدای دزدگیرش بلند میشه و شما کلافه میشید. این دفعه که اون صدا میاد شما هیچ واکنشی نشون ندید، اجازه بدید از شما عبور کنه و بره. بعد از چند لحظه احساس میکنید که صدای دزدگیر دیگه نمیتونه شما رو عصبانی کنه و اذیت کنه. باید با بیواکنشی به نفس پاسخ داد. بیواکنشی یعنی چی؟ یعنی این که من اجازه نمیدم رفتار نفسانی طرف مقابل آرامش روانی منو به هم بزنه. و البته بیواکنشی به معنی نیست که هیچ کاری نمی کنم، نه، ممکنه من با او مقابله کنم، ممکنه جواب اونو بدم، ممکنه حتی رابطه رو با او قطع کنم، ولی در این کارهایی که انجام میدم احساس منفی مثل برتری جویی، مثل کینه، مثل نفرت نباید وجود داشته باشه. من تشخیص میدم با فلان کس نمیتونم رابطه‌مو ادامه بدم، رابطه رو قطع میکنم به عنوان یه واکنش. اما این واکنش موقعی بیواکنشیه که از احساس منفی تهی باشه. این بیواکنشی ریشه بخشایش و پایه اصلی عفو رو تشکیل میده و واقعا ضعف نیست. بیواکنشی عین قدرت و عین فعالیت. پنجمین ساختار نفس فرافکنیه که خب من اینجا مفصل درباره‌اش صحبت کردم. نفس مایله که مسئولیت رو به گردن دیگران بندازه. نفس هیچگاه نمیپذیره که من مسئول وضعیت بدی هستم که دارم. بنابراین همیشه یک مقصر بیرونی رو پیدا میکنه و دوش رو میندازه. ششمین ساختار نفسانی علاقه نداشتن به تغییر و به حل مسئله است. این خیلی عجیبه دوستان. نفس اصلا علاقه نداره مشکلاتش حل بشه. به خاطر چی؟ چون نفس در مشکل زندگی میکنه. اصلا حیات نفس در مسئله داشتنه. اگر شما بخواید مسائلش رو حل بکنید دیگه نفسی وجود نداره. بنابراین نفس تا آخرین لحظه مقاومت میکنه در مقابل آگاهی. من خیلی داشتم و دیدم افرادی رو که میان مشکلی دارن، شما وقتی که راه حل بهشون میدید تمام تلاششون به کار میگیرن که از راه حل استفاده نکنن، چون نمیخوان مشکل حل بشه. چرا؟ چون مسئله برای اونها هویت ایجاد کرده. من وقتی که به خودم حق میدم طرف مقابل رو باطل میدونم و از این یه هویت ساختم، طبیعتاً دلم نمیخواد اینو از دست بدم. در مقام مثال میگم، آدمایی هستن شاید دیده باشید از آرامش جامعه بدشون میاد، یعنی اگر تو جامعه همه چی سر جاش باشه، امنیت باشه، رفاه باشه، آزادی باشه، اینا ناراحت میشن. چرا؟ چون از عدالت و آزادی موجود در جامعه نمیتونن استفاده کنن برای منافعشون. منافع اونا در گرو اینه که جامعه هرج و مرج باشه، اونا بتونن از آب گلالود ماهی بگیرن. دقیقاً نفس اینجوریه. نفس هرج و مرج رو دوست داره، نفس مسئله داشتن رو دوست داره. دوستان واقعا آدما مریضن فکر می‌کنید که این همه مشکلاتشون رو ادامه میدن؟ غالبا میگن دوست داریم مشکلاتمون حل بشه، ولی کمتر کسی واقعا دوست داره مشکلش حل بشه. چرا؟ چون مشکل به انسان تشخص میده، مشکل به انسان تعین میده، مشکل انسان رو از دیگران متمایز میکنه. خیلی از بیماری برای خودشون هویت میسازن. این مثلا تو خانم‌ها و مثلا خانمایی که سنشون یکم بالاست خیلی زیاده. یعنی از صبح که بیدار میشن به خودشون میگن من مریضم، من بیمارم. هر مهمونی، هر همسایه‌ای، هر بچه‌ای بیا پیششون، میشنن در باید بیماریشون صحبت میکنن، ساعتها آه و ناله میکشن. اینجوری یک احساس مستقل بودن و هویت داشتن بهشون دست میده. خیلی عجیبه ها که آدم از بیماری هویت بسازه. به همین خاطر شخصی که از بیماری هویت میسازه دلش نمیخواد بیماریش خوب بشه، چون میدونه اگر بیماریش درمان بشه از کانون توجه خارج میشه. این بیماری است که او رو در مرکز توجه قرار داده. بنابراین نفس یک ساختار مهمش اینه که علاقه‌ای به حل مسئله نداره. هفتمین ساختار نفسانی که خیلی مهمه، صاحب حق بودن و فاقد حق کردنه. نفس از جداسازی خودش از غیر لذت میبره. صاحب حق دانستن خود و فاقد حق دانستن دیگری. حیات نفس همونجور که گفتم در گرو جدا کردن خود از غیره. ژان پل سارتر اون مرد بزرگ جمله ای داره میگه دیگری دوزخ است. این جمله یکی از درخشانترین جملات قرن بیستمه. دیگری دوزخ است. حالا من فعلا با سخن سارتر کار ندارم، ولی واقعا از منظر نفس دیگری دوزخ است. یعنی منم یک سوی ماجرا که بهشتم، اون سوی ماجراست که دوزخه، جهنمه، بده. و نفس از طریق این جدایی سازی، از طریق این تفرقه و اختلاف به حیات خودش ادامه میده. برای که این جداسازی و این در واقع حس هایی که از این طریق به نفس میرسه تأمین بشن، نفس ناگزیر خودش رو صاحب حق بدونه. و دوستان، هیچ وقت صاحب حق وجود نداره مگر کسی باشه که فاقد حقه. بنابراین هرگاه که من از حق بودن خودم صحبت می کنم، لزوماً از باطل بودن کسی دیگه دارم حرف می زنم. نمیشه که هممون حق داشته باشیم. این نفس اینو نمیخواد که حق با همه باشه. نفس میخواد حق با خودش باشه. حق با خودم باشه یعنی چی؟ یعنی دیگری نباید حق داشته باشه. بنابراین بخش عظیمی از تلاش‌های نفس صرف دفاع از حقانیت خودش میشه. دوستان به جمله دقت کنید، این برای فرهنگ ما که مذهبی هم هست خیلی مهمه. هیچ چیز بیشتر از احساس حقانیت باعث تقویت نفس نمیشه. اینه که من میفهمم حق با منه یا اصرار دارم که حق با منه، نمیدونید نفس رو چقدر قوی میکنه و تمام تلاش نفس اینه که ثابت کنه حق با منه و دیگری باطله. دوستان عزیزم، به گمانم چنینه که نزاع تاریخی حق و باطل در تحلیل نهایی به نزاع من و باطل تبدیل میشن. یعنی ما گمان میکنیم از حق دفاع میکنیم، ولی فی الواقع داریم از خودمون دفاع میکنیم. بنابراین اگر به لایه زیرین دفاع خودمون از حق بریم، غالبا میبینیم که ما در کار دفاع از خیشتنیم، نه دفاع از حق. حق از آن رو که حق است ارزشی نداره، از آن رو که مال من است ارزش داره. بنابراین بسیاری از کسان که از قرآن دفاع می کنند یا از دین اسلام، واقعا قرآن و اسلام برایشون مهم نیست. مهم اینه که این دین مال اونهاست و اونا از طریق حقانیت این دین نفسشون تقویه می کنند. نمیخوام به همه دینداران بیفهمم، میخوام بگم که دین هم میتونه دستمایه تقویت نفس بشه. بنابراین آرام آرام حق میره کنار، من به جای حق میشینه و یه وقت میبینیم که من دارم با باطل میجنگم، ولی نه اینکه حق باشم، چون خودمم و این حق رو مال خودم میبینم دارم با باطل میجنگم. دوستان منظور از این حرف چیه؟ منظور این نیست که ما از هیچ حقی دفاع نکنیم، نه، ما باید از حق دفاع کنیم، اما دفاع نفسانی از حق با دفاع آگاهانه از حق متفاوته. یه مثال کارتوله میزنه براتون میگم. سرعت نور از سرعت صوت بیشتره، درسته؟ به همین خاطر هم هست که ما اول برق رو میبینیم و بعدن رعد میاد. این یک واقعیت علمیه. اگر من به شما بگم سرعت نور از سرعت صوت بالاتره، این یک حقیقتیه، هیچ گونه نفسی داخلش نیست. ولی اگر وقتی که من دارم این حقیقت علمی رو به شما میگم، منظورم این باشه که تو دلم که من از شما بیشتر میفهمم، شما اصلا هیچی حالیتون نیست، این منم که این حرفا رو میفهمم، اینجا این گزاره حق به یک امر نفسانی تبدیل شده. اگر من به بچم میگم که سرعت نور از صدای صوت بیشتره و این جمله رو دستمایه میکنم برای اینکه به بچم بگم دیدی من از تو بیشتر میفهمم، پس تو باید همیشه به حرف من گوش بدی، اینجا دیگه یه گزاره علمی در اختیار نفس قرار گرفته. بنابراین ما این دوتا رو باید از هم جدا کنیم. هر وقت که بیان واقعیت با میل برتری طلبی، با میل تفاخر، با میل تحقیر کردن دیگری، با میل استفاده کردن از دیگری باشه، این بیان واقعیت نفسانیه. بنابراین در اینجا ما داریم از حقانیت خودمون دفاع میکنیم، نه از حقانیت یه گزاره علمی واقعی. و دیگه این که شخصی که نفسانی از حقیقت دفاع میکنه، این شخص پرخاشگر میشه، عصبانی میشه، به کشتن دیگری، منع کردنش، محروم کردنش از زندگی توجه میکنه، ولی دفاع آگاهانه از حق هیچ وقت این ویژگی ها رو نداره. خب دوستان، جنگیدن به خاطر منافع یا به خاطر وقایع و حقایق اشکالی نداره، ولی این جنگیدن بدون نفس باید اتفاق بیفته. هشتمین ساختار نفس برتری جوییه. نهمیشم درآمیختن واقعیت با تعبیر ما از واقعیت. خب دوستان عزیزم، بریم سراغ بخش سوم بحثمون. تا الان من به شما گفتم که ما چی نیستیم، درسته؟ گفتم ما بدن نیستیم، ما فکر نیستیم، ما احساس نیستیم، اشیاء نیستیم، دارایی هامون نیستیم، از طور خدمتون تعبیرهایی که از واقعیت داریم نیستیم. و حالا با توجه به همه حرفایی که زدم جمع‌بندی کنیم. تعریف نفس از نظر اکارت توله این میشه: نفس یعنی یکی انگاری خود با افکار، احساسات و اشیاء و تصویرها. این یعنی نفس. اگر کسی بتونه با اینها یکی انگاری نکنه، در واقع از نفس رهایی پیدا کرده. خب حالا که گفتیم ما چه چیزهایی نیستیم، باید بگیم که ما چه هستیم، یعنی به قسمت سوم بحثمون میرسیم. به نظر اکارت توله مهمترین گام برای یافتن آنچه که هستیم اینه که بفهمیم چی نیستیم. بنابراین شناختن نفس یک گام بزرگ برای رسیدن به، یعنی مهمترین و تنها گام برای رسیدن به خود واقعیه. اگر ما بتونیم توهم بودن نفس، غیر واقعی بودن نفس و وهمی بودن نفس رو بفهمیم، خود به خود اون چیزی که میمونه آگاهیه. از نظر اکارت توله و عموم بزرگان، در ورای این بدن یک آگاهی عمیق بسیار بسیار زلال شفاف پر از شادی وجود داره که اولا آسیب ناپذیره، یعنی هیچ چیزی نمیتونه تهدیدش کنه، ثانیا عین شادیه و ثالثا عین آگاهیه. دقت میکنید؟ اون من راستین ماست. وقتی که شما فکر میکنید، چشماتون رو ببندید و به فکر کردن خودتون فکر کنید. این که شما میتونید به فکر کردنتون فکر کنید، این یعنی این که شما فکر نیستید. دقت میکنید؟ شما کی هستید؟ شما اون آگاهی هستید که داره فکر کردن رو مشاهده میکنه. اون مشاهده کننده‌ای که فکر کردن رو میبینه، اون من واقعی شماست و دیگه هیچی از بالاتر اون رو نمیتونه ببینه. اون دیگه آگاهی مطلقه. دقت میکنید؟ و این آگاهی مطلق در انسانه. مولانا میگفت که همنشین از من نیم، سایه من است، برتر از اندیشه ها پایه من است. یه جا دیگه میگه ای برادر تو همه اندیشه ای. این دوتا اندیشه در این دو بیت با هم فرق میکنن. اون یکی که میگه برتر از اندیشه ها پایه من است، یعنی افکار، اطلاعات، معلومات، اینا من نیستم. اون اندیشه ذات ماست، حقیقت ماست. حقیقت انسان یک آگاهی مطلق یگانه است که با تمام کائنات یگانگی داره و اون شاهد افکار، شاهد احساسات، شاهد وابستگی هاست و شاهد نفسه. اون من رو باید پیدا کرد. چجوری پیدا کرد؟ با فهمیدن توهم بودن نفس، با کنار گذاشتن نفس. دیگه کاری لازم نیست بکنید. یک دفعه متوجه میشید از درون شما یک خورشید داره طلوع میکنه. دوستان این واقعا وجود داره. به این بدن نحیف و نزار و کوچک خودمون نگاه نکنیم که نهایتاً 150 کیلو 200 کیلوه. این بدن کوچولو در سه گز تن عالمی پنهان شده. مولانا میگه دقت میکنید جهانی توی این یه متر و نیم دو متر قد ما وجود داره. اما افسوس که بر گنج شما پرده شمایید. یه پرده انداختیم روی این گنج و روی این گنج داریم گدایی میکنیم. اون داستانی که اکارت توله کتابو با شروع میکنه، میگه یه گدایی بود 30 سال روی یک صندوق نشسته بود گدایی میکرد. یه غریبه اومد و این آقا گفت تو رو خدا به من کمک کنید. اون غریبه گفت من چیزی ندارم به تو کمک کنم، ولی میدونی داخل این صندوق چیه؟ گدا گفت آقا اگه نمیخوای کمک کنی لطفا برو رد کار دیگه، مزاحم کسب و کار آبرومندانه من نشو. اون گفت که نه، میشه یک بار به درون این صندوق نگاه کنی؟ گفت والا من سالهاست به این صندوقم هیچ وقتم نگاه نکردم، علاقه هم ندارم به توش نگاه کنم. گفت به خاطر من یه بار به داخل این صندوق نگاه کن. در صندوق رو باز کرد و دید گنجی داخل اون صندوقه و او عمری است بر سر گنج گدایی میکنه. بعد اکارت توله میگه من همون غریبم و هر آموزگار معنوی همون غریب است. هیچی نداره تو کاسه شما بندازه، فقط به شما میگه به درون خودت نگاه کن. همین. اگر یعنی آموزگار واقعی کسیه که تو رو از گنج درونت آگاه کنه و بگه نگاهی به درون خودت بینداز، اون وقت میبینی از درون تو تمام ثروتی که به دنبالشی، تمام عظمت و شکوه و شوکتی که به دنبالشی میجوشه و تو در نفس خود آگاهی. نفس رو من ایگو بکار نبودم، در عین وجود خودت آگاهی، آزادی و عین شادی مطلقی و هیچ چیزی نمیتونه اونو آسیبش بزنه. باور کنید اگر اونو پیدا کنیم دوستان، از منجنیق فلک سنگ فتنه بباره، ما احساس میکنیم که هیچ آسیبی به ما نمیخوره. یقین کنید که در درون شما این وجود داره. فقط باید اولا از بازی های نفس دست برداریم، از خوشی هایی که نفس داره بگذریم، و وقت ببینیم در درون ما چه گنجی داره، چه نوری، چه آفتابی داره میجوشه و خودمون ازش بیخبریم. در برای خودشناسی چند تا نکته بسیار مهم رو خدمتتون عرض میکنم. اولین نکته اینه که تصویری که ما از خودمون داریم تعیین کننده نیازها و اولویت های ماست. یعنی تصویری که ما از خودمون داریم نشون میده مهمترین مسائل در زندگی ما کدوما هستند. اگر من از شما بپرسم مهمترین مسئله در زندگی چیه، ممکنه بگید همسرمه، ممکنه بگید بچمه، ممکنه بگید دینمه، ممکنه بگید آرامشه، بگید شادیه، بگید سلامتیه یا هر چیزی. اما برای که بفهمیم چه چیزی برای ما مهمه، اصلاً لزومی نداره به اعتقادمون درباره مهم بودن چیزها توجه کنیم. اینو میدونی دوستان، اون چیزی برای ما مهمه که قدرت آزردن ما رو داره. اگر چیزی یا کسی برای ما مهم نباشه، توانایی اذیت کردن ما رو نداره. یک مرد غریبه که تو خیابون میره، اگر به شما بد و بیراه بگه، فحشم بده، یه چند ساعت ناراحت میشید، تمام میشه میره دنبال کارش. ولی همسرتون که عاشقشید یا خانومتون که عاشقشید و براتون مهمه، اونه که با یه نگاهش، با یه حرفش، با یه رفتارش میتونه خواب رو از چشم شما بگیره. بنابراین برای که بفهمیم چه چیزی برای ما مهمه، نیاز نداریم به اعتقاداتمون درباره مهم بودن اشیا و پدیده‌ها نگاه کنیم. به این نگاه کنیم که چه چیزی ما رو ناراحت میکنه. هر چیز که ما رو ناراحت کرد، اون برای ما مهمه. دقت میکنید؟ این معیار بسیار مهمیه. از خودتون بپرسید چه چیزی میتونه منو ناراحت کنه، چه چیزی قدرت به هم ریختن منو داره، چه چیزی آرامش منو میتونه به هم بریزه. هر چیزی که آرامش شما رو میتونه به هم بریزه، اون چیز مهمترین مسئله زندگی شماست. مثال بزنم، از خیلی ها میپرسید مهمترین مسئله زندگیتون چیه؟ میگه واقعا مهمترین مسئله زندگی اینه که میخوام به آرامش برسم. میگه واقعا آرامش مهمترین چیزه برای شما؟ میگه بله. بعد میبینید که مثلا 2 میلیون تومان پول گم میکنه یا از دست میده، تمام آرامشش به هم میریزه. خب این معلوم میشه که پول از آرامش براش مهمتره. دوچار این توهمه که آرامش براش مهمه. اگر آرامش مهم بود، پول رو فدای آرامش میکرد. ولی الان که به خاطر پول داره از آرامش میگذره، معلوم میشه داره به خودش دروغ میگه. دقت میکنید؟ از کسی دیگه میپرسی، میگه برای من فقط مردم مهمن، مردم در اولویت قرار دارن. بعد میبینی به خاطر یک منفعت مادی چنان به مردم توهین میکنه و بی احترامی میکنه که اصلا معلوم میشه که اون منفعت مادی به مراتب بیشتر از مردم براش مهمه. از کسی دیگه میپرسی برای شما چی مهمه، میگه برای من اون روح الهی که درون خودمه مهمه، اون مهمترین چیزه. بعد همین شخص میبینید برای 50,000 تومان یه دروغ گنده میگه، وقت میگه من برای روح الهی درون خودم اهمیت قائلم. بنابراین مهم نیست طبق اعتقاد ما چه چیزی برای ما مهمه. اگر میخواییم بفهمیم چه چیزی برای ما مهمه، باید ببینیم چه چیزی میتونه ما رو به هم بریزه. من دیدم یه کسی میگه بچه من برای مهمترین چیزه، بعد بچه میزنه مثلا شیشه تلویزیون رو میشکنه و این بچه رو میگیره چنان کتک میزنه که بچه بیچاره داغون میشه. خب معلومه که تو تلویزیون از بچه بیشتر دوست داری. اگه بچه از تلویزیون مهمتر بود، به خاطر تلویزیون این بلا رو سر بچه نمیآوردی. بنابراین یکی از کلیدهای خودشناسی اینه که دائم از خودمون بپرسیم چه چیزی میتونه منو به هم بریزه، چه چیزی قدرت داره منو اذیت کنه. پاسخ هر چی که بود، اون در واقع معلوم میشه مهمترین مسئله زندگی ماست. نکته دیگه که در اینجا باید به شما بگم اینه که مسئله وفور و برکت، اون کیستی که ما برای خودمون در نظر میگیریم، اون کیستی معمولا از رفتار دیگران میگیریمش. یعنی گاهی اوقات از تصویر خودمونه، گاهی اوقات رفتار دیگرانه که هویت ما رو تشکیل میده. خیلی از افراد از رفتار دیگران شکایت میکنن، از دنیا شکایت میکنن، میگن هیچ کس منو دوست نداره، هیچ کس به من اعتماد نداره، هیچ کس عاشق من نیست، هیچ کس از من تعریف نمیکنه، هیچ کس از من ستایش نمیکنه. بعد خیلی ها رو من دیدم که دائم میگن دنیا چیزی به من نمیده، دنیا همه خوبی ها رو از من گرفته و دریغ کرده. دوستان جمله‌ای میخوام بگم که واقعاً در کتاب کارتوله اومده و گنج این جمله. خواهش میکنم به این جمله با تمام وجود گوش بسپارید. کارتوله میگه هرچی که دنیا از ما دریغ میکنه معلومه که ما اونو از دنیا دریغ کردیم. دقت میکنید؟ هر چیز که انسانها از ما دریغ میکنند شک نکنیم که ما اونو از انسانها دریغ کردیم. بنابراین اگر انسانها نمیتونن به شما عشق بدن، باور کنید که شما به انسانها عشق ندادید. اگر تعریف و تمجید از انسانها دریافت نمی کنید، باور کنید که شما از انسانها تعریف و تمجید نکردید. اگر حس خوب آدمها به شما نمیدن، مطمئن باشید شما حس خوب به آدمها ندادید. به خاطری که در این جهان قانون عمل و عکس العمل وجود داره، هر چی که ببخشیم همون رو به دست میاریم. بنابراین هر چی که گمان میکنیم جهان از ما دریغ کرده، تردید نکنیم که ما اونو از جهان دریغ کردیم. اکارت تولله میگه 2 هفته این تمرین رو انجام بدید. 2 هفته عشق به دیگران بدید، شفقت به دیگران بورزید، از دیگران تعریف و تمجید کنید، حس خوب به دیگران بدید، احترام به دیگران بذارید. اگر هم فکر میکنید این سرمایه ها رو ندارید، با هر زور و ضربی که شده این کارها رو انجام بدید. بعد از مدتی متوجه میشید که واقعا این سرمایه ها رو دارید، یعنی شما قدرت عظیمی برای خوب کردن حال دیگران دارید. یه هنرمند خیلی عزیزی به من گفت که ای کاش من ثروت بیل گیتس رو داشتم، به همه فقرا کمک میکردم. من بهش گفتم ممکنه شما ثروت بیل گیتس رو نداشته باشید از نظر مادی، ولی در درون به مراتب بیشتر از بیل گیتس شما سرمایه دارید. ظرفیت عشق ورزی انسان بی پایانه. ما این ظرفیت رو دست کم میگیریم، کمش میکنیم، کوچکش میکنیم، محدودش میکنیم. اما هرقدر بیشتر میبخشیم، بیشتر نثار میکنیم، بیشتر تقدیم دیگران میکنیم، آرام آرام متوجه میشیم چه سرمایه عظیمی برای عشق ورزیدن در درون ما وجود داشته. بعد از دوستان با نیت برگشت این کارو نکنید به هیچ وجه، یعنی بیچش داش این کارو بکنید. 2 هفته واقعا حس خوب، احترام، اعتماد، تحسین، شفقت به دیگران بدید. بعد از 2 هفته میبینید که از دیگران به شدت داره اینها به سوی شما سرازیر میشه. از این جهته که میگه تا نبخشید به شما بخشیده نخواهد شد، تا از دست ندهید به شما بر نمیگردد. اینجا واقعا از دست دادنی وجود نداره. من عشق رو به شما میدم و عشق از طرف شما به من برگردانده میشه. یک قانون مهم معنوی اینه که برون ریزی لزوماً سبب درون ریزی میشه، یعنی فوران برکت و رحمت به بیرون سبب فوران رحمت و برکت به درون میشه. انسانی که در وجودش رو به روی انسانها و جهان بسته و هیچی از او به هیچ کس نمیرسه، این انسان هیچ گونه دریافتی هم از جهان نخواهد داشت. در تجاری ترین شکل که پایین ترین حد ممکنه، ما اگر میخواییم به دست بیاریم باید از دست بدیم. این همون سخن بزرگی است که حضرت عیسی فرمود و بعدن سان فرانسوای آسیزی گفت که خدایا منو به جایی برسون که در پی دوست داشتن باشم نه دوست داشته شدن، در پی تسلی دادن باشم نه تسلی یافتن. چرا؟ به خاطر این که با مردن است که زندگی رو به دست میاریم و با بخشیدن است که به کف می آوریم. این یک قانون معنویه. بنابراین یقین کنید که سرچشمه برکت در درون شماست، اما سرشو نبندید. نگید فقط برای بچه‌م و همسرم و پدر و مادر و برادر و خواهرم، نه، اجازه بدید که باز بشه. میدونم الان تو ذهن خیلی از دوستان میاد این کارو میکنیم از ما سوء استفاده میکنن. نه، اگر درست برکت از ما فوران کنه دیگران رو به تعظیم وادار خواهد کرد. محال دیگران از برکت صادقانه ما توانایی سوء استفاده داشته باشن. اگر ما خیری کردیم و کسی از خیر ما سوء استفاده کرده، در نحوه خیر کردن خودمون باید واقعا تردید کنیم، مگر اینکه طرف ما یک آدم خیلی خیلی نفسانی باشه. خب این مسئله برکت باعث میشه که ما یواش یواش به اون گنج شفقت و رحمت و برکتی که درون خودمون هست آگاهی پیدا کنیم و بفهمیم که ما چقدر توانایی داریم برای بخشیدن این برکات. برای این که ما من راستین رو پیدا بکنیم، لازمه که از تفکر کمبود فاصله بگیریم. تفکر کمبود یعنی این که دائما به نداشته هامون توجه کنیم، یعنی دائما به نقص هامون توجه کنیم، به نابرخورداری ها توجه کنیم. این باعث میشه که انسان خود واقعیشو پیدا نکنه. اگر با مبانی دین اسلام بخوایم بگیم، در هر انسانی روح خداوند وجود داره و روح خدا قابل تجدید نیست. یعنی به هیچ وجه نباید گمان کنیم یه بخشی از خدا تو منه، یه بخشی تو شماست. اینجوری نیست. روح خدا یک پارچه و یگانه است. خدا قابل تجدید نیست. بنابراین طبق تعالیم اسلامی اون من راستین میشه همون روح خدایی که در انسانه. اکاتولم میگه وقتی من میگم من راستین به خداوند توجه دارم، اما چون در طول تاریخ از خدا سوء استفاده شده و به نام خدا خیلی کارهای زشت انجام شده، ایشون میگه به جای خدا از کلمه هستی و زندگی استفاده میکنم. ولی هستی، زندگی و خدا و آگاهی در نظر اکارتوله در تحلیل نهایی یکی میشن. خب وقتی که بدونیم در درون ما اون روح جاودانه واقعا توانگر وجود داره، دیگه نیازی نداره که اینقدر ما از کمبودها بترسیم، اینقدر از نداشته‌ها بترسیم، اینقدر از بخشیدن‌ها بترسیم. ما واقعا، من خیلی رو دیدم، میگن اگر من به همسرم کمک کنم سوء استفاده می‌کنه، دیگه من بهش کمک نمی‌کنم. این معناش اینه که شخص داره میترسه، شخص روی نقاط ضعف خودش انگوش گذاشته و از نقطه ضعفش یک نقطه قوت برای حمله به طرف مقابل ساخته. ولی وقتی من میبینم از درون من همینجوری داره اقیانوس محبت میجوشه، دلیلی نداره که مهر بذارم، یعنی سرپوش بذارم و جلوشو بگیرم. اجازه میدم از من به هستی جریان پیدا کنه و این جریان باعث میشه که ما از توانگری ذاتی خودمون باخبر بشیم. اجازه بدید که بریم سراغ مولانا. میخوام دو تا تیکه درخشان از مثنوی براتون بخونم. از زبان سلیمان خطاب بلقیس ملکه سبا، مولانا میگه که خیز بلقیسا بیا باری ببین، ملکت شاهان و سلطانان دین، شسته در باطن میان گلستان، ظاهرن هادی میان دوستان. یعنی نشستن بین دوستانشون و دوستان ممکنه ناراحت باشن، ولی او در درونش تو گلستان نشسته. دقت میکنید؟ کنار ماست و ما هم همه داریم اذیت میشیم، ولی او در گلستان داره زندگی میکنه. بوستان با او روان هر جا رود. یه وقت هست باقی است که ما میریم توش، یه وقت خودمون گلستان خودمونیم و هر جا که میریم داریم این گلستان رو با خودمون به اونجا میبریم. بوستان با او روان هر جا رود، لیک آن از خلق پنهان میشود. میوه ها لابه کنان که از من بچر. میوه ها میان میگن تو رو خدا بیا منو بخور، تو آگاهی، تو نوری، نذار آدم های نفسانی منو بخورن. آب حیوان آمده که از من بخور، توف میکن بر فلک بی پر و بال، همچو خورشید و چو بدر و چون هلال. چون روان باشی روان و پای نه، میخوری صد لوت و لقمه خای نه. بی پا حرکت میکنی، بی خوردن سیر میشی. نه نهنگ غم زند بر کشتیت، نه پدید آید ز مردن زشتیت. هم تو شاه و هم تو لشکر، هم تو تخت، هم تو نیکوبخت باشی، هم تو بخت. انسان واقعی کسیه که خودش بخت خودش باشه. وقتی که ما نشستیم تا کسی بیاد ما رو به شهر خوشبختی برسونه، ما همیشه در بدبختی خواهیم بود. خوشبختی جایی نیست که بریم به جستجوی او، خوشبختی همین جاست. فقط کافیه نگاه کنیم به داخل خودمون، ببینیم تمام آنچه که یک عمر به دنبالش دویدیم از آغاز با ما بوده. ولی واقعا دوستان، مولانا تو دفترششون میگه یه 50 سال طول میکشه تا اینو بفهمیم که اون گنجی که میخواستیم خودمون بودیم. این به این سادگی ها نیست. تو کیمیاگر کویلو هم اون شخص تو کلیساست، گنجم اونجاست، میره یه دور دنیا رو میذاره، بعد میاد تو کلیسا گنجو پیدا میکنه. تو اون فقیر بغدادی دفتر ششم مثنوی گنج تو خونشه، میره مصر کتک میخوره، بعد میاد میفهمه گنج تو خونه خودش بوده. مولانا میگه بعد این کتک ها رو میخورد و اون سفرها رو میرفت. اصلا سلوک معنوی یعنی این که بفهمیم آنچه که میخواهیم از آغاز با ما بوده. پس ما نه میرسیم به جایی نه میشویم، ما فقط هستیم و باید باشیم. کل ماجرا اینه. یعنی اگر این گرفته بشه دیگه نه کتاب عرفان لازمه، نه کلاس عرفان لازمه، هیچ. این که بفهمیم از آغاز همه چیز با ما بوده و هست. این که مولانا میگه اگر تو نیک بخت باشی، یه روزی ممکنه بخت ولت کنه و بره، ولی وقتی تو خودت بخت خودتی، دیگه تو خودت که نمیتونی خودتو گم کنی، تو همیشه با خودتی. دوباره میخونم. هم تو شاه و هم تو لشکر، هم تو تخت، هم تو نیکوبخت باشی هم تو بخت. گر تو نیکوبختی و سلطان زفت، بخت غیر توست، روزی بخت رفت. تو بماندی چون گدایان بی‌نوا، دولت خود هم تو باش ای مجتبی. توانگر واقعی کسیه که خودش دولت خودشه، خودش ثروت خودشه. برای شادی دست گدایی پیش هیچ کس دراز نمی کنه، برای خوشی از هیچ کسی تمنا نمی کنه. به قول حافظ، سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. این ما دیر می فهمیم آنچه که خودمون داریم همون این خوشبختیه، اینو میریم طلبش از این بر اونور، نهایتا بر می گردیم. چون تو باشی بخت خود ای معنوی، پس تو که بختی ز خود کی گم شوی. تو دیگه گم نمیشی، هم تو ز خود کی گم شوی ای خوش خصال، چون که عین تو تو را شد ملک و مال. وقتی تو خودت توانگری خودتی دیگه گم نمیشی، هر جا که بری اون توانگری با توست. نکته بعدی که درباره من راستین باید بگم، کشف فضای درونیه. ما برای کشف فضای درونی خودمون حتما باید وقت بگذاریم و فرصت بذاریم. برای یافتن من راستین حتما باید به فضای درونی خودمون توجه کنیم. من واقعا در این زمینه وارد نیستم، ولی کسانی که واردن میگن 99% بدن انسان رو فضا تشکیل میده، یعنی فاصله بین اتم ها و اجزای داخلی اتم ها، فاصله‌ای که از هم دارن، اگر با چشم مسلح نگاه کنیم 99% بدن ما خلأه. ما به آسمان نگاه میکنیم، حس میکنیم ستاره ها کنار همن، ولی اگر واقعا از فواصل ستاره ها خبر داشته باشیم و ببینیم بین ستاره ها چه سالهای نوری فاصله هست، میفهمیم بخش اعظم جهان ما رو فضای خالی تشکیل میده، نه اون جاهایی که پرن. این همون چیزیه که توی هندویسم بهش میگن امپتینس، یعنی توهیگی یا خلع، و توی عرفان بودایی خیلی زیاد دربارش صحبت میشه، و توی عرفان اسلامی هم بهش میگن عدم. مسئله اینه که پایه هستی نیستیه، یعنی آنچه که خالیه باعث میشه که آنچه که پره به وجود بیاد. واقعا این خونه، آیا دیوارها و سقف و ستونها که پرند اینا خونه رو تشکیل میدن، یا فضای خالی اینجا؟ قطعا فضای خالی. اگر این فضای خالی نباشه، امکان نشستن در اینجا وجود نداره. بنابراین فضاست که حیات ایجاد میکنه، یا به تعبیر عرفانی عدمه که هستی به وجود میاره. بنابراین ما باید فضای درونی خودمون رو پیدا کنیم. حالا اگر معنای عرفانیش رو بذاریم کنار، یعنی این که جریان بیوقفه افکار رو بینشون وقفه بندازیم و یه فضاهای خالی برای خودمون ایجاد بکنیم. اکاتوله به زیبایی نوشته اگر ما همه ساعات بیداریمان را در نارضایتی و نگرانی و استراب و افسردگی و درماندگی به سر نمیبریم، اگر میتوانیم از چیزهایی مثل باران و باد لذت ببریم، اگر میتوانیم زیبایی ابرها رو توی آسمان ببینیم، اگر میتونیم سرزندگی گلها رو بفهمیم، اگر میتونیم بدون هیچ وسیله و سرگرمی بعضی وقتا چند ساعت تنها باشیم، اگر میتونیم در برخورد با یه غریبه بدون هیچ چشم داشتی از محبت او سرشار باشیم، اینها همه نشون میده که ما فضای درونیمون رو پیدا کردیم. ولی اگر ابرها دارن میرن و ما هم نگاهی میکنیم، بلا فاصله به پایین نگاه میکنیم، اگر زیباترین گل رو به ما نشون میدن، ما اصلا نمیبینیم اون گل رو. اگر باران داره میباره و ما به سرعت از باران فرار میکنیم، اگر باد میوزه و ما اصلا متوجه باد نمیشیم، باید یقین کنیم که ما در درونمون فضا نداریم، باید فضا ایجاد کنیم. بنابراین برای کشف من راستین لزوماً باید فضا ایجاد کنیم. فضا به چه معنا؟ به این معنا که در جریان بیوقفه افکار ناشی از شرطی شدگی یک وقفه ایجاد بکنیم و از طریق اون یک فضا رو تجربه کنیم. اکاتوله میگه علت این که افراد بعد از خستگی خیلی شدید یه مقدار زیادی حالشون خوبه و آرامش دارن، مال اینه که خستگی جسمی شدید یه مقداری فکرها رو متوقف میکنه، دیگه ما دوست داریم بخوابیم یا دوست داریم فقط استراحت کنیم. بنابراین اون شادی و آرامش ناشی از خستگی شدید بیشتر به خاطر اینه که لحظاتی ما از شر افکارمون راحت میشیم. در مصرف مسکرات و مخدرات هم یعنی مواد مخدر هم همین اتفاق میفته، یعنی برای لحظاتی ما از فکر کردن غافل میشیم و فکر میره کنار. تو تماشای تلویزیون هم همینجوره، یعنی وقتی که ما عمیقا گرم تلویزیون نگاه کردنیم با همه وجود، برای ساعاتی یا دقایقی یا لحظاتی ما تقریبا فکر نمی کنیم و اون فکر نکردن باعث یک حس خوشایند برای ما میشه. اما اکارتوله به درستی میگه اون وقفه‌ای که در افکار ایجاد میشه، اون فضایی که در وجود ما ایجاد میشه با مصرف مواد یا مصرف مشروبات یا با مشروبات نظرم در حد مستی شدیده یا با خستگی شدید یا با تلویزیون نگاه کردن، اون فضا فضای قبل از آگاهیه که هیچ ارزشی نداره و یک نوع عقبگرده. دقت میکنید؟ به همین خاطره که به سرعت اون حالتها به ضد خودش تبدیل میشن و ما دیگه ازشون لذت نمیبریم. اما فضایی که اکارتوله داره میگه فضای بعد از تفکر، فضای قبل از تفکر برگشتن به دوران گیاهی و حیوانیته، فضای بعد از تفکر نزدیک شدن به من راستینه. بنابراین ما از طرق دیگری باید بکوشیم و در درون خودمون فضا ایجاد بکنیم. چجوری این کار رو انجام میدیم؟ اکارتوله چند تا راه رو برای این موضوع مطرح کرده. یک، از اینجا بحث ما اینه که چجوری میتونیم فضا در زندگی خودمون ایجاد کنیم، یعنی افکار رو متوقف کنیم. یک، خوشنودی از چیزهای ساده و معمولی. دوستان عزیزم، خیلی یکی از رازهای مهم زندگی اینه که شادی رو در دور دست ها نباید دنبالش بگردیم، شادی رو در امور مهم نباید دنبالشون بگردیم. اگر در درون ما اتفاقی افتاده باشه، ما از کوچکترین مسائل زندگی لذت میبریم. این همون اتفاقیه که در عشق میفته. کسانی که عشق رو عمیق تجربه کردن حتما اذعان خواهند کرد و تایید خواهند کرد که واقعا در روابط عاشقانه اتفاقای عجیب و غریب نمیفته. شما وقتی که با عشق یه غذای ساده میخورید، برای شما جاودانه میشه. وقتی با کسی که دوستش دارید در عشق توی خیابونی قدم میزنید خیلی ساده، اون قدم زدن به بزرگترین لذت جهان تبدیل میشه. کوچکترین کارهای زندگی در پرتو کیمیای عشق رنگی از جاودانگی و ابدیت رو میپذیرن. بنابراین اگر درون دگرگون شده باشه و من راستین یافته شده باشه، اون وقت ما از کوچکترین امور زندگیمون لذت میبریم. من خیلی ها رو دیدم میان میگن که من برای لذت دنبال یه چیز خیلی بزرگ میگردم، یه جزیره مثلا توی نمیدونم فلان اقیانوس یا یک کشوری یا یه شهری یا یه نمیدونم. و وقتی بهش میگی زندگی همین زندگی که بعد ازش لذت ببریم، همین چیزهای معمولی پیش با افتاد، اصلا باور نمی کنه. چرا؟ چون او در درون خودش گرفتار روزمرگی شده، نه روزمرگی ها. چون او در درون خودش مونده و پوسیده و منجمد شده. انسانی که دم به دم در درون داره نو میشه، از هر امر کوچکی در زندگی لذت میبره. یه چای خوردن، یه غذا خوردن، یک آب خوردن، نفس کشیدن، به آسمان نگاه کردن. اون معجزه‌ای که در یافتن من راستین اتفاق میفته اینه که جزئی ترین پدیده های زندگی جاودانگی میپذیرن، عمق میپذیرن، کیفیت میپذیرن. بنابراین دوستان، انسان گرفتار نفس غذا میخوره، انسانی هم که به آگاهی رسیده غذا میخوره. فرقش اینه که انسانی که به آگاهی رسیده از لحظه به لحظه غذا خوردن لذت میبره، بی آن که به غذای خودش وابسته شده باشه و غذا رو با تمام سلولای وجودش درک میکنه و متوجه میشه. بنابراین خوشنودی از چیزهای ساده و معمولی. اینجا یک نقل قول از نیچه آورده که خیلی درخشانه، من اینو به یک زبان دیگه برای شما عرض میکنم و اونم اینه که برای خوشبختی به دارایی کمی نیاز داریم، همون جور که برای خوشبختی به دانایی کمی نیاز داریم. بسیاری از دانایی ها بار ذهنن و بسیاری از دارایی ها بار زندگی هن. ما برای خوشبخت زیستن نیاز به چیزهای خیلی بزرگ و عظیم و مهم نداریم. اگر ما در درون نو شده باشیم، رشد کرده باشیم، کوچکترین مسائل زندگی برای ما منشأ لذت خواهند بود. دومین راهی که برای ایجاد فضا میشه ازش استفاده کرد، آگاهی بر آگاهی است. یعنی در لحظاتی از روز، در حالی که دارید فکر میکنید، به فکر کردن خودتون نگاه کنید. از بالا شاهد افکار خودتون باشید. مشاهده کردن افکار باعث میشه که ما برای لحظاتی تو جریان فکر کردن وقفه ایجاد کنیم. بعضی وقتا از خودتون این سوالو بکنید و چشماتون رو ببندید، بگید که فکر بعدی که به ذهن من میاد چیه؟ میبینید مدت طولانی هیچ فکری به ذهنتون دیگه نخواهد اومد. همین سوال ساده، یعنی چشمتون ببندید بگید که میخوام ببینم فکر اولین فکری که به ذهن من میرسه چیه. یه دفعه میبینید 3 دقیقه است که اصلا دیگه هیچ فکری به ذهنتون نمیرسه. یعنی وقتی که نور آگاهی رو بر درون ذهن میتابانیم، افکار مزاحم آرام آرام عقب نشینی میکنن. چرا؟ چون آگاهی و نفس اصلا با هم جمع نمیشن. هر جا آگاهی باشه نفس نیست، و هر جا نفس باشه یعنی آگاهی نیست. سومین راهی که میشه استفاده کرد برای ایجاد فضای درونی، ادراک اشیا و اشخاص بیواسطه نام و تصویره. دوستان عزیزم، ما معمولا اسمها رو میشنویم، برچسبها رو میبینیم، تصویرها رو یاد میگیریم و اینا رو تو ذهن خودمون نگه میداریم، و بعد وقتی که میخواییم با اشیا و اشخاص روبرو بشیم، به جای این که با حقیقت وجود اونا ارتباط برقرار کنیم، با برچسبی که از اونا در ذهن داریم، یا نامی که از اونا در ذهن داریم، یا با تصویری که از اونا در ذهن داریم ارتباط برقرار میکنیم. این یکی از تراژدی های بزرگ روابط انسانیه. من تصویری از شما در ذهنم دارم و گمان میکنم شما هم تصویری از من در ذهنتون دارید. بنابراین من میخوام با تصویری که شما از من در ذهن دارید ارتباط برقرار کنم. شما هم تصویری از من در ذهن دارید و گمان میکنید من تصویری از شما در ذهن دارم. بنابراین در روابط معمولی حداقل 4 تصویر با هم دارن ارتباط برقرار میکنن. این رابطه رابطه واقعی نیست. رابطه واقعی اینه که من بی مدد تصویر و نام به تو نگاه کنم و تو بی مدد تصویر و نام به من نگاه کنی. دوستان یک لحظه ما اینو درک بکنیم، زندگی برای ما دگرگون خواهد شد. شما واقعا به این فکر کنید، ببینید درختی رو که سر راهتونه، در خونتونه، میبینید یا نه؟ باور کنید نمیبینیم. ما تصویری رو که از اون درخت در ذهن داریم، اون درخت رو که میبینیم نمیبینیمش، فقط تصویری که از درخت رو ذهن داریم اونو میبینیم. بنابراین فکر میکنیم درخت رو دیدیم ولی ندیدیم. ما چه بسیار ممکنه که 50 با کسی زندگی کنیم ولی با خود او ارتباط برقرار نکنیم، با نام او یا با تصویری که از او در ذهن داریم ارتباط برقرار کنیم، و این رابطه رو خراب میکنه. ما برای اینکه بتونیم بی مدد تصویر و برچسب و نام با افراد و اشیاء ارتباط برقرار کنیم، لحظاتی باید تمرین انجام بدیم. یکی از تمرین ها اینه که لطفاً این دفعه به مادر عزیزتون اگه در دنیاست میخواید نگاه کنید، سعی کنید که تمام برچسب ها، قضاوت ها، نام ها رو بریزید دور. سعی کنید با آگاهیتون مستقیما به اون نگاه کنید. این اول کار خیلی سختیه، ولی بعد از مدتی متوجه میشید که شما دیگه وقتی به اون نگاه میکنید هیچ تصویری مانع رابطه نشده. این کار اگر اتفاق میفته، روابط چنان عمقی میگیرند و چنان کیفیتی پیدا میکنن که محاله کسی با ما چنین رابطه‌ای داشته باشه دیگه بتونه ما رو فراموش کنه، یا ما بتونیم اونو فراموش کنیم. شاید دیده باشید کسی آرام از کنار شما رد شده، یه جمله به شما گفته، یا توی مهمونی چند دقیقه دیدیدش ولی سالها بعد دیگه نتونستید فراموشش کنید. این یک دلیلش میتونه اون باشه که او آگاهیه که داره به شما نگاه میکنه، نه تصویر. و بسیاری از انسان‌ها این ویژگی رو دارن. میتونید یه شیئی رو برداری تو خونتون، یه استکانی، یه لیوانی، یه مدادی، یه سیبی، یه اناری، و چند دقیقه واقعا اینو تو دستتون نگه دارید، بهش نگاه کنید، برچسبا رو بذارید کنار، اسما رو بذارید کنار، قضاوت‌ها رو بذارید کنار، با خود اون پدیده ارتباط برقرار کنید. اگر این کار رو ما یه مدتی انجام بدیم، یهو احساس میکنیم این پدیده هایی و اشیایی که اطراف مان و همه مردن، همه کدرن، همه تاریکن و همه بیروهن، شروع میکنن به رقصیدن، شروع میکنن به درخشیدن، و ما احساس میکنیم در یک جهان پرهیاهوی زیبا داریم زندگی میکنیم. به تعبیر مولانا، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. قلقله‌ای در این عالمه، ولی ما چون با تصویرها داریم ارتباط برقرار میکنیم، جهان رو ساکت و ثابت و ساکت بد و نامتحرک میبینیم. اکاتوله میگه که عموما ما وقتی در شهر و دیار خودمونیم حالمون خوب نیست، ولی سفر که میریم یه مقداری حالمون بهتر میشه. چرا؟ یه دلیلش اینه که در سفر با ناشناخته ها روبرو میشیم، و چون برای ناشناخته ها اطلاعات نداریم، قضاوت نداریم، نام نداریم، لذت بیشتری میبریم. و البته کسان زیادی هم هستن که سفر میرن ولی همچنان بدن داره به سفر میره. اون جانی که باید سفر در سفر باشه و همه جا رو نو ببینه، اون توی سفر نیست، بنابراین به سفر رفته و همچنان حالش بده. می گریزم تا رگم جنبان بود، کی فرار از خیشتن آسان بود. من میتونم از تمام جهان بگریزم، ولی دیگه از خودم که نمیتونم بگریزم. آن که از غیری بود او را فرار، چون از او ببرید گیرد او قرار. من که خصمم، یعنی دشمنم، من که خصمم هم منم اندر گریز، تا ابد کار من آمد خیز خیز. محیط زندگی رو عوض میکنیم، محیط کار رو عوض میکنیم، نمیدونم همه چیز رو عوض میکنیم، دوباره 3 ماه بعد به وضعیت قبلی برمیگردیم. کشور رو عوض میکنیم، 6 ماه بعد دوباره به وضعیت قبلی برمیگردیم، به خاطر اینکه اون چیزی که داره کار خراب میکنه در ماست و ما اون رو درمان نمیکنیم. فکر میکنیم تغییر موقعیت بیرونی ما رو به اونجا میرسونه. نه به هند است ایمن و نه در خوتن، آن که خصم او سایه خیشتن. دوستان اگه خدایی نکرده شما زنبورهای زیاد بهتون حمله کردن، یه راه برای رهایی از زنبور اینه که خودتون توی حوض آب بندازید. و وقتی که زنبورها میرن، مولانا میگه وقتی که زنبور دنبالتون باشه میپرید توی حوض آب، از زنبورها نجات پیدا میکنید. ولی اگر خودتون اون زنبور باشید، توی کدوم آب میخواید بپرید؟ اون زنبور نفس که داره اذیت میکنه. مرد را زنبور اگر نیشی زند، نیش آن زنبور از خود میکند. زخم نیش اما چو از هستی توست، غم قوی باشد نگردد درد سست. شرح این از سینه بیرون می جهد، لیک می ترسم که نومیدی دهد. اگه توضیح بدم می ترسم باعث نومیدی بشه. خب دوستان، کاتولو به درستی میگه، میگه ما به بیداری معنوی نمی رسیم مگر این که یاداوری بی اختیار و ناآگاهانه نام ها از فعالیت بازیستد. بنابراین نام ها و تصویرها رو باید بذاریم کنار، مستقیم با افراد و اشیا ارتباط برقرار کنیم. چهارمین راه برای ایجاد فضای درونی تنفسه. پنجمین راه ترک عادته که وقت نیست برایش صحبت کنیم. ششمین راه وقوف بر بدن درونیه. و هفتمین راه دست برداشتن از روش هایی که با آنها هویت صورت مدارمون رو مورد تاکید قرار میدیم. خدا شما ممنون. Hello,